الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب داشتیم منابع حقوق رو خدمتتون توضیح میدادیم. گفتیم منبع یعنی چی آقای کثیری؟ گفتیم منبع کتاب نگیم چون ممکنه عرف باشه، هر چیزی که در واقع قوانین رو اونجا بیابیم، قوانین به قواعد رو منظور، قواعد حقوقی رو به صورت کلی، که قانون هم یکی از منابع، عرف یکی از منابع، ربیع قضایی یکی از منابع، اصول کلی قانون رو یه مقدار دیگه بیشتر توضیح بدم، بعد بریم دوتای بعدی. قانون سه جور، چهار جور قانون داریم دیگه، خدمتتون عرض کردیم. قانون اساسی، قانون عادی، قانون در واقع آیین نامه و بخش نامه، و مصوبات شهری و روستایی. خب همه اینها عرض کردیم خدمتتون که طبقه بندی داره و همیشه ترتیب داره و هر کدوم از اینها باید با بالای خودش، همتون بودید این جلسه رو دیگه، بودید آیه، بله. خب اینا بهش میگن قانون به معنای عام و منبع در حقوق، هم برای قاضی، هم برای قوه مجریه، هم برای مردم، هم برای حکومت، همه ارکان نظام در واقع باید به این عمل بکنن. و قاضی در ایران گفتیم اولین منبعی که باید مراجعه بکنه همین قوانین هست به ترتیبی که وجود داره در کشور. اگر یکی از اینها خلاف شرع باشه چی کار باید بکنیم؟ گفتیم به نه خلاف شرع باشه، دیوان عدالت اداری، هر کس میتونه یه شکایت بنویسه دیوان عدالت اداری و بگه این قانون چیه، خلاف شرع. این قانون عادی رو که خب شورای نگهبان میگه اگه خلاف شرع باشه، با این حال اگه کسی ببینه میتونه شکایت کنه؟ آره بازم میشه، چون یه قانون اساسی نگفته که فقط آیین نامه، گفته هر قانونی رو، هر چیزی رو، قانون معنی عام، این قانون خلاف شرع دیدی میتونی شکایت بکنی. سلام. و پس نظارت شرعی پیشینی داره اینجا، یه نظارت شرعی پسینی هم داره، این دوتای دیگه این هم داره، هر سش در واقع. این نظارت شرعی پیشینی داره قانون عادی، قبل از اینکه قانون بشود اسمش چیه؟ نه اون پیشنهادش اسمش لایحه هست یا طرحه، ولی وقتی رفت تصویب شد اسمش قانون نیست، چیه؟ احسن، مصوبه است. فعلا مصوبه است، وقتی رفت شورای نگهبان تایید شد میشه قانون. درست شد؟ حالا مسامحتا تو روزنامه اینا میسن قانون فلان مثلا، ولی اون قانون نیست هنوز. خب پس وقتی نظارت شد پیشینی، قبل از اینکه قانون بشه نظارت میشه، برای همین میگیم پیشینی، معلومه؟ ولی اینکه بعد از اینکه قانون شد چی میشه؟ نظارت مردمی، و اینجوری وجود داره که حتی نظارت مردمی و دولتی هر داشتی همه میتونن. خب قوانین اهمیت بسیار بالایی دارن در حقوق، مخصوصا در حقوق روم جرمنی و در حقوق ایران، نظام حقوق ایران. حالا اگه بخواستیم به ترتیب بنویسیم، به ترتیب ایران بنویسیم، اول قانون رو بالا می نوشتیم، بعد اصول کلی حقوقی و بعد مثلا عرف و بعد رویه قضایی. قانون بسیار اهمیت داره، همونطور که عرض کردیم دیروز، اصل حاکمیت قانون داریم که میگوید هر چیزی تو کشور باید بر اساس قانون باشه. نه اونجا دیگه قانون منظورشون، اگرم بگم منظور اصل حاکمیت قواعد حقوقیه دیگه، قانون نیست. در واقع یک قانون هم اینجا داریم، همه اینا قانونه، قانون خاص، در واقع اعم عام خاص اینطوری، یا عام خاص اخص، یعنی این معنای خیلی عام قانونه. یک از این باز اعمتر داریم، باز اون چیه؟ به معنی قانون میگن هر قاعده تو هر علمی، تو فیزیک هم قانون داریم دیگه، قانون فیزیک این است که اینجور شود، آب در 100 درجه بجوشه، قانون شیمی این است که فلان، قانونه آره میگن قانون. پس اون یه معنای اهمش، خیلی اهمش در واقع اونجا درست در میاد، اصل حاکمیت قانون. بله، ولی اصل حاکمیت قانون به این معنا نه، اونجا نیست تو نظام حقوقی رومی جرمن چیز کامل لا، چون بله چون عرف اول بعد قانون. بله دیگه، اون مقدم، اون اصله، باید به اون مراجعه کنن، این تکمیله، قانون تکمیل کننده رویه قضایی و عرف است. خب چون جلسه آخره، دوستان هر جا هر سوالی بزنشون میسه بپرسن، چون دیگه تا زور بیشتر فرصت نیست. اصول کلی حقوقی، اصول کلی حقوقی عرصوت که چیه؟ این خیلی بحث داره، من دارم فقط داریم بحثا رو اشاره میکنیم خدمتتون، اینکه این قوانین در واقع آیین نامه با تصویب نامه فرقش چیه، نمیدونم آیین نامه رو چه کسی میتونه صادر بکنه، خیلی بحث داره. مثلا فرق رئیس جمهور میتونه آیین نامه صادر کنه یا خیر، و سوالات اینچنینی زیاده دیگه، میره تو فضای گفتیم چه درسی؟ اگه گفتید بیشتر تو حقوق عمومی، و بیشتر خیلی این سوالا که من الان عرض کردم بیشتر حقوق اساسی هست. تو یکی از درس ها تقریبا 4 واحد در کارشناسی میخونن به نام حقوق اساسی. خب اینجا سوالی نیست؟ یکی از منابع گفتم خدمتتون سایت شورای نگهبانه، که حتما این رو مراجعه بفرمایید و مطالب رو اونجا مطالعه بکنید. پژوهش کرده شورای نگهبان، کتاب‌هایی هم که الان چاپ کرده در این حوزه کتاب‌های خوبیه. یکی از کتاب‌ها رو یادداشت بفرمایید، هر سوالی که مبانی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله کعبی، آیت الله عباس کعبی، مبانی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعلا 2 جلدش اومده، در حال در واقع بقیهش در حال انتشاره. چه کار کرده؟ اومده اصول قانون اساسی رو بس مبانیش رو کمون بحثی که عرض میکردم، رابطه فقه و اسلام مبانی کلن همه چی، روایات فلان، آیات، اصول فقه اینا، و توی اینا ما این اصول رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ از کجا اومده این اصول قانون اساسی؟ وحی منزل کجا اومده؟ اینا چجوری بر اساس چی نوشتن؟ چجوری اینا رو میشه توجیه کرد، توضیح داد؟ دلیلش چیه؟ آیا اشکالی میشه در نظر گرفت؟ یعنی این تحلیلی، بحث تحلیلی خیلی مفید. حکم، نه فقط حکم شرعیش چیه، دلیلاش چیه، ادلهش چیه، بررسی ادلهش. حکمش میشه در واقع بله، خب وقتی یه حکم شرعی هم دارد، حکم شرعی هم دارد، بالاخره اون چیزی که اونجا نوشته شده بر اساس احکام شرعی است، ولی هم احکام شرعی که پشت اون اصل قانون اساسی است و هم ادله ای که پشت اون حکم ها هست، اینا باید بررسی شده توی این کتاب. خب اما اصول کلی حقوقی چیست؟ اصول کلی حقوقی برخی از قواعد کلی در حقوق وجود دارد که در هیچ قانونی نوشته نشده است، ولی آثار و نتایج آن در قانون وجود دارد. یه بار دیگه میگم، اصل کلی حقوقی، قاعده کلی و الزام آور حقوقی است که در خود آن در قانون وجود ندارد، ولی آثار و نتایج آن وجود دارد. خب دقت بفرمایید، مثلا اصل جبران خسارت، اصلهایی که کلی و واضح و مشخصن و خلاصه همه قبول دارن دیگه، اینه نیوردن به عنوان ماده قانونی تصویبش کنن. شما بگی خب اصل جبران خسارت کدوم ماده اینو نوشته که آقا یه کسی ضرر زد باید خود جبران بکنه؟ این قاعده خود این هر کس به کسی ضرر زد باید جبران خسارت بنماید رو به من بیار، این نیست، چون چه واضحیه. چیاشو گذاشتیم؟ آثار این رو، مثلا تو فرض بفرمایید که بخش دیات ضربه زدی، جرح ایجاد کردی، حالا علاوه بر دیه مثلا اگه جبران خسارت باید بدی ندی، مثلا اینا رو مشخص کردن آثاری که این وجود داره توی حقوق. مثلا اصل وفای به عهد، پیمان، اون چیز کلی است، قاعده بسیار کلی، و اصلا حقوق بر پایه این اصل بنا شده. اگر این نباشه کلا رو حواس همه معاملات، درسته، ولی این خودش نیست دو قانون، و پس ولی منبعه، این هم منبعه، تو حقوق به اینا استناد میشه و گفته میشه، میگن آقا شما چرا این قرارداد رو رعایت نمیکنی؟ میبرد چی باید رعایت کنم؟ بابا اصل وفای به عهد، میگن کدوم مادهش نیست که دیگه، مادهش نیست، چیز واضحی. خب بفهم سلام. پس در نظام های حقوقی دنیا ممکنه این اصول کلی حقوقی یه ذره تفاوت بکنه، مثلا برخی تو نظام حقوقی فرض کن در واقع که بر پایه مکتب پوزیتیویست بنا شده، یه دفعه می‌بینی بعضی از این اصلها متفاوت میشه، ولی اشکال نداره، به هر حال تو اون نظام خودشون یه اصول کلی دارن که خودشون پذیرفته است بین خودشون و نانوشته هم هست، اینا رو میگیم اصول کلی حقوقی.
توی اسلام مثلا منابع دینی مثلا که رو گفتیم این مدارون دیتر از همین اصول دیدیم خدا و مانشانه همین از خواهی خوندی رو باید بیشتر باید مثلا کل مدرسه شاید رو هفتش داره باید بیشتر نمیچرخه.
البته ما یک کمی متفاوته با این. چرا؟ چون همینش هم ماده، حالا بخوام به تعبیر حقوقی بگیم، یه ماده قانونی داره، آیه داره، عفو به لغوت. نه اصل کلی حقوقی نیستیم، مشابه این نیست. چرا؟ چون خود این در منبع در واقع حقوقی اسلام ذکر شده، این مادهش اومده عفو بل عقود. این مثل اینه که ما تو قانونهای امروزی میمدیم توی مثلا ماده شماره 1 گفتیم هر عهدی را باید و آن چکار کرد وفا کرد، مثل این میمونه دیگه. پس اون چیزی که در منبعی ذکر شده دیگه اصل کلی حقوقی نیست، این اومده شده چی؟ شده قانون، شد قانون دیگه. بله، ولی کلی هست، از جهت کلی بودن بله شباهت داره، میشه مثل قانونهای کلی، قوانین کلی داریم. الان برخی قوانین بسیار کلیه و هر شبت که در قانون ذکر شده، مثل اینکه اصل چهار قانون اساسی خیلی خیلی کلیه، همه قوانین باید بر اساس اسلام باشد، به چیزی کلیست که کلی مطلب ازش در میاد. نمیدونم
نایب قاضی داشتیم، خود قاضی رو که در اسلام تعریف شده داشتیم، شاید با همین چند تا قانون کلی، شاید مثلا 50 تا قانون کلی همین قوانین ما بسته میشود، چون قاضی دیگه اجتماع میکرد به دیگه 50 تا 60 تا قانون خودش نظرش رو
دیروز تشریف نداشتید، یه بحثی راجع به این کردیم که گوش دادیم. عرض کردیم که قاضی بله اگر مجتهد باشد، ما مسلماً سیستم قضایی بهتر خواهد بود و نتیجه بهتری خواهیم گرفت. خب چه کنیم که ما طلبه درس نخوندیم؟ اگر خوب درس میخوندیم همه برخوار تعداد مجتهدان میرفت بالا، خب قضایی تأمین میشد از این جهت. حداقل یه مدل دیگه این که هر استانی چند تا مجتهد داشته باشه قوه قضاییش، مثلا حالا انقدر کامل همه قضات هم مجتهد نیستن، هر استانی هر شهرستانی مثلا، ولی اینجوری هم نیست. پس لذا مجبوریم اون مدلی که عرض کردیم دیروز انتخاب بکنیم. بله اگر اون بود، اما از این جهت که شما میفرمایید، آیا با 50 تا قاعده میشد ما در واقع قضاوت بکنیم؟ خود اسلام هم این کارو نکرده، خود اسلام این همه قانون داره، فقط قانونهای کلی نداره. اگه قرار بود اینطور با 50 تا قانون کلی میشد جامعه رو اداره کرد، اسلام این همه فقهش گسترده نمیشد، این همه احکام. ما نماز فقط چند تا حکم داره مثلا، حالا فردیش، اجتماعیش دیات چند تا قانون داره، جزئیات ارث، خود قرآن یه صفحه ولی کل واحد من هم از سدوس، اون یکی نمیدونم اینقدر، اون یکی اینقدر، جزئیات تمام جزئیات. ببینید یه بار جلسه عرض کردیم، من جلسه چندم بود خدمتتون، که جامعه انسانی و زندگی اجتماعی یک نیاز به قانون دارد، دو نیاز به قانونهای زیادی دارد. چرا؟ چون روابط هرچی هم که جلوتر میریم پیشرفته تر میشه، به سمت تمدن میریم، قوانین بیشتر نیاز داریم، قوانین بیشتر نیاز داریم. خب شما وقتی کامپیوتر نداری، اصلا تو این کشور اسم کامپیوتر نشنیدن، قوانین مربوط به کامپیوتر هم لازم نداره. شما وقتی که اصلا اینترنت نداری، دیگه جرائم الکترونیکی نداری، قوانین پلیس الکترونیکی هم نداری، فتا هم نداری، چیز هم نداری. یعنی هر چی جلوتر میری قوانین چون پیشرفته میشه، موضوعات جدید به وجود میاد، هر چه به سمت تمدن برویم قوانین بیشتری نیاز داریم و برای اداره جامعه. و اسلام اتفاقا اومده تا اونجایی که بر دو بخش گفتیم احکام داره، به احکام ثابت و احکام متغیر. ثابتاتشو هم کلیاتشو گفته هم جزئیاتشو. آقا اگه انگوشش اینقدرش قطع شد هم گفته چی میشه، پای چپ بذاری پای راست بذاری دستشوی برو نمیدم همه چی گفته. خب ولی توی متغیرات دیگه جزئیات نگفته. بله چرا؟ چون جدید به وجود میاد اون موقع بگه که کامپیوتر چی میشه، کلیات گفته. بله اونجا رو فقط کلیات گفته، دیگه جزئیات رو به عهده کی گذاشته؟ حاکم اسلامی، که بر اساس اون کلیات بیاد قانون جزئیاتش رو باز تعیین کنه. نظر اسلام هم همین بوده که جزئیات احکام متغیر هم قوانین راهنمای رانندگی مثلا توسط حاکم اسلامی بر اساس اون کلیات تعیین بشه، ولی نمیشه زندگی کرد، نمیشه جامعه رو اداره کرد. بله اگر قاضی مجتهد باشه شاید برخی از جزئیاتی که مثلا تعزیر باید اینجور باشه اونجور باشه، این جزئیات باز اینا شاید نیاز نباشه، دست قاضی باز میشه. نیاز نباشه دیگه شما بگه از 3 سال و 2 روز و 1 ساعت تارم بن فلان قد زندان میتونی بذاری، جزئیات بگیم برای تعیین تعزیر، چون تعزیر گفتیم به دست قاضی است. اینجا میتونیم دیگه قانون نذاریم، بدیم دست خودش. حالا اونم تازه بحث مفصلی است که آیا تو جامعه اسلامی اگه قرار باشه هر توی شهر تصور کنید 2 نفر 2 تا پسرخاله 2 تا برادر یه جرم انجام بدن توی شهر، ولی برن تو در واقع تو یه زمان مثلا متفاوت برن بین دو تا قاضی که مجتهدن، بعد هر کدوم یه جور حکم بکنن، چه اتفاقی میفته تو جامعه؟ کمون که الان بعضن این اتفاق میفته ولی بر اساس قانون هم هست، چون اطلاع ندارن فکر میکنن که قاضی چیکار کرده، در واقع پول گرفته و رشوه گرفته و خلاصه فساد فکر میکنه، در حالی که حکم شرعیش همونه، چون اون یه شرطی از شرایط رو نداشته، یکی داشته. مثلا حد فرض کن یکی دستشو میبرن یکی نمیبرن، میگه ما دو با هم بودیم دو تا بودیم فلان بودیم اونو دستشو بریدم. بابا 24 تا شرط داره، اون کسی که میره از تو هرز در میاره باید خودش ببره بیرون تا دستش قطع بشه، اون داداشش ببره بیرون نمیشه، مثلا یکی دیگه ببره. خب این شرایط نمیدونه فکر میکنه. بعد چی دارن میگن مردم؟ میگم ببینید خب قضای ما عادل نیست، عدالت نیست. حالا همین مسئله رو اونجایی که قاضی باشه مجتهد باشه ما ممکنه اونجا باید یه فکری برای این بکنیم، نمیگم راه حل نداره، چون هنوز نرفتیم تو این فضا بازه بکر این بحث و خلاصه بریم تو اون فضا باید فکر کنیم راه حل براش پیدا کنیم. نباید فرار کنیم از حکم خدا. حکم خدا دقیقا درسته که گفته قاضی باید مجتهد باشه، ولی این جور پرتیاش رو باید فکر کنیم براش و راه حل براش پیدا کنیم. خب این بحث اصول کلی حقوقی چی؟ که معزونه قاضی نایب، حالا بگیم شاید معزونه از طرف مجتهد است. در واقع حکم ثانوی نمیتونیم بهش بگیم، حکم اولی هم مراحل داره دیگه. گاهی وقتا شما مثلا میگن آقا این کار رو باید انجام بدی، در واقع یه قاعده داریم به نام قاعده میسور. قاعده میسور چی میگه؟ بگید چی داره؟ یه عبارتی داره، یه عبارت علمی داره، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، یعنی اون چیزی که همش رو نمیتونی به دست بیاری همش رو رها نکن، کلش رو رها نکن. اگر 100 رو بهش دسترسی نداری، اگه واجبه یه کاری رو انجام بدی 100 درصدش رو نمیشه، برو سراغ 99. نشد 98 نشد 97 همینطور بیا پایین. خب حالا به شما گفتن که شما این مثلا این باغ رو ایجاد کن، فرض کن واجبه شماست این باغ رو ایجاد کن. حالا اگر نمیشه یه باغ خوبی رو بزرگ، اصلا یه مسئله واقعی مثال بزنیم، آیا بر حکومت اسلامی لازم است که تأمین هوای مناسب تهران رو انجام بدهد یا نه؟ لازمه دیگه، چون تأمین امنیت رفاه اینا به عهده حکومت اسلامی هست، واجبه لازمه. این واجب در تهران امکان 100%ش وجود نداره، چقدر مگه زمین داره، چقدر چیز داره، ولی 100% نمیشه، 99 نمیشه، 98 نمیشه، 90 نمیشه، هر چقدرش که میشه باید بره درختکاری بکنه، مشکل رو حل کنه، مثلا یه راهی حلش. نمیشه بگه حالا چون کلش نمیشه پس دیگه ول کن برید چیزارم بگیرید، این کوهارم بگیرید تبدیل کنید به آپارتمان، که حضرت آقا جلشون رو گرفتن و گفتن این کار رو نکنید و ممنوعه، یعنی چی درست نیست، ولی دارن بازم میکنن این کار رو متاسفانه. و خب این قاعده میسوره. حالا تو بحث قضاوت هم همینه، شما وقتی این حکم ثانوی نیست، این که ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، یعنی همون اولیه است، یعنی میگه این مقدارش نمیشه پس این مقدارش رو پس این مقدارش رو پس این به این صورت، این هم به همون صورته. وقتی این مدل نمیشه یه مدل دیگه قضاوت به هر حال باز الان هم با قاضی مجتهده، اونا مدل های مختلف اجرای قضایی است دست قاضی مجتهد. مثلا یه مدل مثال دیگه بزنم، باز اینا بحث های حقوقی هم هست، حقوق عمومی هم هست. حاکم اسلامی براش لازم است که اداره کند جامعه رو، آیا لازم است که یک اداره عریض و طویل، یک ساختمان های عریض و طویل، یک نیروی جمعیت عظیمی داشته باشه یا نه؟ بله جواب بفرمایید، باید داشته باشه یا باید داشته باشه چی؟ بر حاکم اسلام. آیا بر حاکم اسلامی لازم است، چون لازم اداره کنه جامعه رو، آیا باید ادارات متعدد، ساختمان‌های متعدد، جمعیت فراوانی کارمند داشته باشه اداره کنه جامعه رو یا نه؟ پیغمبر چرا فقط یه مسجد داشت؟ همه چیز ادارهش، همه چیزش اونجا بود. وزارت خارجش یه ستونه، ستونه بگید وفود گروه ها، یه ستونه اسمش به نام ستونه وفود تو مدینه النبی، تو مسجد النبی همونجا میمدن شون ستونه میشه، زمان وزارت امور خارجه بود دیگه، نمیدونم بقیه بحثاش، وزارت دفاعش، همه چیزش دوباره تو همون مسجد دیگه، میان تو همون مسجد جمع میشن برای جنگ، برای چی، همه چی همونجاست. خب چرا ما اونجوری حکومت نمی کنیم؟ بعضیا میگن این چه وضعیه، حالا اشکال میکنم. بله آها، چون الان در زمان بعدی که امیرالمومنین باشه، امکان اگر امکان اداره جامعه با کمترین حداقل امکانات وجود داشته باشه همین واجبه، اگر امکان اداره با این درجه سطح که عرض کردیم نیست، میام یه درجه کم میکنیم، یعنی یه ذره انبالو بیشتر میکنیم که بشه اداره کرد جامعه رو. باز اگه نشد باز یه درجه، نه یه دفعه 100 50 درجه بیام، این میشه چی؟ تجمل گرایی. این میشه در واقع اول انقلاب، واقعا اینا درس فراموش داره میشه. برخی از این بچه های جهاد تعریف میکردم، یکی از دوستانم دیروز همین از اساتید تعریف میکرد، بچه های جهاد بود، میگفت یکی از شهدا بهش اتاق دادیم که این مسئولین مدیر بخشی شد و اینا، اومد صندلی ها رو همه رو گفت بردار، میز و صندلی رو بیا برداریم بیا، من با این کار ندارم، میخوام چیکار، من با مادم روستایی میخوام جلسه بگم اینا میخوام به من بگم. یه دونه موکت انداخت رو زمین نشست اونجا، هر کس هم اومد میشه صحبت میکرد کارش انجام میداد بریم. به میز و صندلی حساس بودن صرف این، حالا بقیه چیزای اتاق رو ببینید چی شده است. خب هر ساعت که بله، پس قاعده میسور به ما همینه میگه، میگه یه درجه بیا پایین تر. حضرت علی علیه السلام دارالحکومه داره ولی پیغمبر نداره، ولی مختصره باز. خب میایم جلوتر، میایم جلوتر، میایم جلوتر. خب بله گسترش پیدا میکنه، الان نمیشه با دارالحکومه علی اداره کرد، باید گسترش پیدا بکنه، ولی نه این مقداری که بعضیاش الان هست و نباید باشه، اسرافه، اونا رو نمیگم، ولی به مقدار نیاز ضروری باید باش. خب دکترین حقوقی چیه؟ یکی از منابع حقوق دکترینه. دکترین یعنی نظریات کلی اندیشمندان حقوقی، نظریات کلی اندیشمندان حقوقی که مورد تبعیت جامعه حقوقی قرار میگیرد. ببینید دکترین یا نظریات حقوقی منبع درجه دو هن، نه درجه یک. اگه گفتین چرا منبع درجه دو اصلا یعنی چی؟ یا به عبارت دیگه منبع ترجیحی هن، اونا مثلا قانون، اصول کلی حقوقی، اینا منبع الزامی هن. این دوتا در ایران و عرف هم در بعضی جاها، این دوتا در بعضی جاها الزامی هن. گاهی، حالا میگم کجا، ولی اینا الزامی هن. این یکی نه، این ترجیحیه، الزامی نیست. خب بفهمید. خب
این چیزا رو داره
نه. ببینید نظریات حقوقی یک فکره، یه اندیشه حقوقیه که تو قانون مثلا یه جایی نقص داره، حالا شما اگه نمیخواستی بگید درسته، قانون یه جایی نقص داره ولی خب توی کتابهای حقوقی، علمی حقوقی اینو گفتن. کتاب حقوقی یا مقاله حقوقی منبع نیست، منبع الزامی نیست. یعنی قاضی نمیتونه بگه مثلا فرض کنید که آقای دکتر میر محمد صادقی در کتاب فلان این را گفته است، برای این من این را اینقدر مجازات میکنم. این که نشد، تو باید از قانون به ما منبع بدی، نه از کتاب های درسی و غیر درسی. ولی منبع ترجیحی هست، الزامی نیست ولی ترجیحی. چرا؟ چون قاضی برای این که بر اساس این قانون حکم بکند، اولا خوب دقت کنید این قانون رو کجا یاد گرفته؟ با همین نظریات حقوقی آموزش دیده برای فهم این قانون، تفسیر این قانون. ثانیاً الان هم گاهی وقتا نکات گیر میکنه، مجبور میشه بره مراجعه کنه به این نظریات حقوقی برای فهم این قانون، برای فهم عرف، برای فهم این چیزا بعضی وقتا مراجعه میکنه به همین نظریات حقوقی. و ثالثاً برای اینکه یه قانون درست بشه از کجا شروع میشه؟ مثلا حالا از نظر رسمیش گفتیم از لایحه و طرح، قبلش از کجا شروع میشه؟ این اندیشه هاست، این دکترین و این نظریه هاست که در واقع میاد و تبدیل میشه به یه طرح یا لایحه. مثال واقعیش گوش بدید. قانون مجازات اسلامی ایران سال 1000 آخریش سال 1375 بود که هی تمدید میشد، چون آزمایشی بود. حالا عرض میکنم خدمتتون یعنی چی؟ به هر حال 20 سال، حدود 20 سال این قانون داشت اجرا میشد. تو این 20 سال توی دانشگاه ها، تو حوزه، بالاخره فضلا اشکال میکردن این قانون اینجاش ایراد داره، اینجوری بنویسیم بهتره. به چه دلیل؟ نظریات مختلفی راجع به این قانون تو این 20 سال، حدود 20 سال ارائه شد. بعد قوه قضاییه اومد تصمیم گرفت که تو این خلال چه کار بکنه، یه قانون جدیدی، یه طرح جدیدی، لایحه جدیدی بده به مجلس، تغییر بده قانون مجازات رو. یک مرکزی گفتیم داره، مرکز تحقیقات قوه قضاییه، تصمیم گرفتن این کار رو بکنه. چه کار کردن؟ گفتم بیایید تمام آنچه که توی کتاب ها نوشتن، تمام آنچه که تو مقالات هست، همه اینها به علاوه فکر خودتون، بشینید اینا رو جمع کنید و یه قانون جدید بنویسید. و این کار انجام، همین کار انجام شد. یه قانون جدید نوشته شد، سال 1392 این قانون تصویب شد. الان این شده قانون. از کجا اومد؟ محصول 20 سال فکره، محصول 20 سال اندیشه است، اندیشه حقوقی است، نظریات و دکترین حقوقی است. درست شد؟ الان خیلی مترقی تره این قانونی که الان داریم نسبت به قانون 1375. دقت کردید؟ پس در تهیه قانون، در تفسیر قانون، این نظریات حقوقی به درد میخوره و بنبه. خب گفتیم قانون گاهی وقتا آزمایشی، این همی الان بگم، قانون آزمایشی داریم و قانون دائمی. اول به من بگید دوستان، قانون، حالا قبل از این توضیح این، به من بگید قانون ثابت باشه بهتره یا متغیر باشه بهتره؟ اصل کدومه؟ چرا؟ چرا؟ چه هرج و مرج؟ قانون رو عوض میکنیم دیگه، از اون روز به بعد اینو انجام میدن دیگه، چه هرج و مرج؟ خب اعلام میکنم الان، شب اعلام میکنیم توی تلگرام همه میخونه. چی؟ چه اعتمادی؟ چه نیاز داره اعتماد؟ خب فردا اونو انجام میدیم دیگه.
خب عمل نمی‌کنیم.
چه عمل؟ خب چرا اونو انجام میدیم دیگه؟ دیرو
مثلا
فردا عوض شد. فردا عوض شد، از فردا عمل می‌کنیم. به اونم امروز اینو عمل می‌کنیم، خب فردا اونم. چه ماشی؟ خب
مدل عملش
شما خب علمیش چیه؟ خب مثال خوبه ها. چی؟ خب یعنی روانی میشن مردم. دارید نزدیک میشید. ببینید این تردید، این باعث تردید میشه در، و تردید باعث در واقع جلوگیری از برنامه ریزی و در نتیجه جلوگیری از اقدام متطورانه میشه. یعنی باعث تردید میشه، اول تردیدم باعث اخلال در برنامه ریزی میشه، برنامه ریزی هم اخلال داشته باشه یا نتونی اصلا برنامه ریزی کنی، اقدام درستی نمیتونی بکنی. مثال واقعیش، آقا یه نفر میخواد یه کارخونه ای بزنه تو ایران، سرمایه گذاری کنه، می ترکیه هم میتونه بره قانون اینو بزنه، این کارخونه رو بزنه. بعد نگاه میکنه میبینید تو ایران هر روز قانونش، مثال میگم مثلا، یا تو ترکیه فرق نمیکنه، مثلا تو ترکیه هر روز قانونش عوض میشه. میگه خب حالا من برم اینجا این همه سرمایه رو بذارم، ساختمون بزنم، درست کنم، چی بیارم، پس فردا آقا ممکنه همینو ممنوع کردن، من بیچاره میشم که تمام اموالم از دستم میره. شاید این تو این کالا رو اصلا ممنوع کردن اینجا، هر روز دارن اینا یه عوض مهم قانوناش. پس میرم توی کشوری که ثبات نسبی حداقل وجود داشته باشه. پس هیچ کس تو اون کشوری که قوانینش دائما تغییر کنند، اون کشور به پیشرفت و تمدن نمیرسد. این یک اصل مسلمه تو همه دنیا و قوانین ثابتی دارن که عوض نمیشه. شما اصل دموکراسی آمریکا یک کلمه علیه شرف تونستی بزنید تو آمریکا، بیا من به جایزه میدم. شما اصلهایی تو آمریکا وجود داره، شما هیچ وقت نمیتونی راجع به اینا اصلا حرف بزنید، ثابت قابل تغییر نیست. پس یه ثابتاتی داریم، اینا مهمن، باید همینطور باشه. ایران هم همینطوره، یه چیزایش ثابته قوانینش، و مخصوصا ما که بر اساس اسلامی ما ثابتاتمون زیاده، خوبه، این نکته مثبتیه. از قوانین جزایی مثلا اکثرش بر اساس اسلامه و ما اینا رو هر روز عوض نمی‌کنیم. و خب این بحث اصل که باید دائمه باشه. نکته دیگه این که حالا یعنی اگه دائمی و تغییر نکنه خوبه، اصل اینه که تغییر نکنه. حالا قانون تصویب شد، اصل اینه که دائمیه یا غیر دائمیه؟ این قانون میره تصویب میشه میاد بیرون از تو مجلس، اصل اینه که دائمیه یا غیر دائمیه؟ قانون تو همه جای دنیا وقتی تصویب میشه اصل یعنی چی؟ یعنی هر وقت شک کردی که این بالاخره دائمی الان نوشتن اینو یا برای همون دو سال اول نوشتن، دائمی دیگه، دائمی مگر خلافش ثابت بشه. درست شد؟ اما بله خواهش. نه اگر گفتم مگر خلافش ثابت بشه، یعنی مگر این که پس اینجور می‌نویسیم قانون همیشه دائمی است مگر خلاف آن ثابت باشد، مثلا در خود قانون مدت برای آن تعیین شود. خب میگن آقا این قانون برای دو سال اجرا شود، پس دو سال بعد دیگه اون قانون قانون نیست. میگن این قانون مثلا 5 سال اجرا شود، خب بعدش دیگه قانون نیست. اما این اصطلاح آزمایشی یعنی چی؟ قانون که گفتیم همیشه دائمیه. اگر تو مجلس شورای اسلامی، این مواردی که الان دارم میگم تو کدوم رشته از حقوق عمومی، اگر تو مجلس جلسه عمومی دارد و چی دارد؟ نه حالا علنی و غیرعلنی درست؟ کمیسیون هایی داره مجلس. کمیسیون چیست؟ همون نماینده ها که به چند گروه تقسیم میشن. مثلا این کلاس رو ببینید تقسیم کنیم مثلا به 5 تا گروه، هر گروه میگن یک کمیسیون، هر کدوم تو یه موضوعی دارن، یک یا دو موضوع سه موضوع دارن کار میکنن. مثلا کمیسیون امور قضایی، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون چیف. خب هر تری هم که میاد تو این کمیسیون اول بررسی میشه، بعد میاد تو جلسه عمومی، همه باز باید رأی بدن. ولی گاهی وقتا موضوع یه جوریه که نمیشه آورد تو جلسه عمومی همه حرف بزنن، مثلا وقت نمیشه، فرصت نمیشه، یا خیلی خیلی تخصصیه مثلا نمیتونن به هر دلیلی. تو این موارد میره تو کمیسیون تصویب میشه. اگر اونجا تصویب شد، یعنی مجلس تفویض کرده بود به کمیسیون، کمیسیون تصویب کرد، میشه قانون بازم، ولی قانون آزمایشی دیگه. اینجا باید مدت براش بزنن. این نمیشه دائمی. چرا نمیشه دائمی؟ چون مجلس یک شخصیت حقوقی دارد و هر کدوم از این نمایندگان یک شخصیت حقیقی دارند. یک شخصیت حقیقی دارند و یک شخصیت حقوقی دارن نمایندگان مجلس، و کل مجلس هم یک شخصیت حقوقیه. فرق شخصیت حقیقی و حقوقی رو میدونید؟ نمیدونید؟ نه، حالا میخوام همه بدونن دیگه. درست؟ شما چیه شخصیت حقوقی؟ مثلا تاوانی مسکن محل شما یا شرکتی که شما با این آقای دو نفر بزنید چیه اسمش؟ شخصیت حقوقیه یا حقیقیه؟ حقوقیه. از بحث دولتی بودن مطرح نیست، میتونه خصوصی باشه، ولی حقوقی، شخصیت حقوقی بهش میگه. خب این شخصیت حقوقی مجلس به ماهو و مجلس یک حقی داره، حقهایی داره، حقوق به این معنا، و یه سری تکالیفی داره. نماینده به عنوان شخصیت حقوقی یه سری تکالیفی داره، یه سری حقهایی داره، اختیاراتی داره. جسد تحقیقیش هم برای خودش خوب یه سری چیزا داره که ما ربطی نداره. الان گفتیم نمایندگی قابل تفویض نیست. نمایندگی قابل تفویض نیست. خب حالا من به عنوان عضوی از این شخصیت حقوقی بزرگی به عنوان مجلس، میتونیم این مجلس در واقع وظیفه خودش رو، اختیار خودش رو تفویض کنه به کمیسیون؟ نه. به صورت کلی، یعنی این اون باشه؟ نه. چرا؟ چون این مجلس نماینده کل ایرانه و کل مجلس باید به این رأی بدن. کل ایران قرار شد به این قانون رأی بدن، قرار شد جمهوری باشه، نه جمهوری اون 6 نفر. درست شد؟ پس چون همه رأی ندادن نمیشه دائمی، میشه آزمایشی. چی؟ خب اون الان شخصیت حقوقی مجلس مهمه، نه تک تک نماینده مجلس مهمه. مجلس هم تعریف شده، اگر مثلا این تعداد باشن این رسمیت داره، این شخصیت حقوقی مجلس شکل میگیره، ولو 10 تا غایب هم داشته باشه. و لذا اون طبق اون، چون شخصیت حقوقی با اعتباریه دیگه، اعتباریه، اینجوری تعریف شده این شخصیت حقوقی. ممکنه شما یه شرکتی تأسیس بکنی بگی آقا این شرکت تاوانیه ما، درسته اعضاش 1000 نفر، ولی 3 نفر باشن رسمیت داره، 997 نفر نیومدام. نه، شما اینجوری تعریف کردی، اعتباریه دیگه. این مجلس هم به این شکل تو قانون اساسی تعریف شده که این ان تعداد باشن رسمیت داره. خب بله، اگر از اون ان تعداد یه نفرم کم شد دیگه اون مصوباتش رسمیت، اصلا جلسه رسمیت نداره، مصوباتش هم به درد نمیخوره، اون شخصیت حقوقی تشکیل نشد. خب قانون آزمایشی پس معلوم شد که به این شکل بیان موقتی بیان میشه. لذا قانون مجازات ما آزمایشی بود و 5 ساله بود. 5 ساله نمیشته بودن، هر 5 سال میمادن تمدید میکردن. الان یه سوال اینجا تحقیقی بهتون بگم، تقریبا شاید 1 ماه 2 ماه نشده که مجلس بعد از سال 1392 قانون مجازات جدید تصویب شد. بازم چی بود؟ حالا قبل از اینکه بنویسید دقت کنید این توضیح بدم، بازم آزمایشی بود. دوباره رفت کجا؟ کمیسیون. تا حالا در طول تاریخ بعد از انقلاب قانون مجازات ما قانون مجلس عمومی مجلس، جلسه عمومی مجلس نبود، این قانون دائمی ما نداشت، هیچ وقت، حتی 92ش هیچگاه نبوده است. چرا؟ کار بسیار تخصصی، دقیق، ظریف و عرصاوت که فقهی، حقوقیه. اگه میخواستن فقط قانون مجازاتو بررسی کنن، دقیق بررسی کنن، شاید کل 4 سالشون رو میگرفت. پس و این ارتباط بینه، ببینید هر کس هم نمیتونه، این که گفتم خدمتون، ارتباط بین فقه و حقوق چقدر لازم داریم؟ نمیتونه، اصلا نمیتونه. آخرش هم تازه کمیسیون هم که بردن در چند روز بیشتر تیز نکردن اینقدر، یعنی در واقع هر چی کار شده کار اون فضلایی است که فقهی و حقوقی کار کرده بودن قبلا، نوشتن دادن اون مایه کار، اصل اونه. الا تو چند بار چجوری میشه این همه رو یه ماده شو شما میخواهید تو مجلس تصویب کنید، یه دونه ماده رو گاهی وقتا میبینید چند روز دارین بحث میکنین راجع به این، چجوری میشه؟ خب این پس در واقع اهمیت یادگیری فقه و حقوق رو به ما نشون میده که جامعه ما چقدر تشنه است به افرادی که به این دوتا مسلط باشن. چطور تصدیق میکنه؟ شورای نگهبان هم هر شبت که حداقل اینا فقیه هستن، یعنی از فقهی مشکل ندارن که بلدن. نکته دیگه این که گفتیم مجمع مشورتی دارن، زیر مجموعه دارن که اینا کار میکنن، آماده میکنن بهشون، هم مجمع مشورتی فقهی دارن هم حقوقی، اینا بررسی میکنن بهشون میدن. یه نکته سوم هم این که الان جدیدن شورای نگهبان نمیذاره تصویب بشه و بعد بگه حالا بدیم به من بخونم، نه قبلش یه نسخه برش میفرستن، قبل از اینکه تصویب بشه وقتش بیشتره دیگه. حالا اون آخرش هم نامه رسمی میزنن، اونا دیگه سوریه، ولی اصل کار زودتر رفته شورای نگهبان. چی؟ نه رسمی نی... یعنی رسمیت حقوقی نداره، ولی علمی داره که فایده علمی داره. یعنی
اجتهاد بار میشه مثلا،
اجتهاد
داده مجموعه مشورتی
یا
مثلا
آیه دانشجویی، خب اینکه
خودش
اجتهاد نکرده،
لازم نیست
اجتهاد کنه. مجموعه
مشورتی درسته دیگه،
مجموعه مشورتی بله با اجتهاد خودش میگه که این خلاف شرع هست یا نیست و دلیلش هم میگه به چه دلیل، به این روایت، به این، به خاطر این آیه، به خاطر این فلان. بعد اینو میفرسته برای فقهای شورای نگهبان، بابا اینا هم فقیهن دیگه، خب اینم اجتهاد داره، نگاه میکنم میگم آقا دلیلش مسخره است، این به درد نمیخوره اصلا، خط میزنه. آماده است، یعنی قضای پخته است، سریعتر به نتیجه میرسه، نه اینکه هرچی اونا گفتن اینا قبول میکنن، میگه این به درد نمیخوره، این به درد میخوره، مثلا خیلی سریعتر. بله گفتیم هیچ، سوال خوبی کردید، گفتیم هیچ مصوبه ای از مجلس قانون نیست مگر به تأیید شورای نگهبان. اصلا قوه مقننه ما بدون شورای نگهبان رسمیت نداره، ارزش قانونی نداره تو بحث قانون گذاری. خب الان ببینید که قانون آزمایشی تصویب شد، به هر حال تو این مدت، حالا اینو می‌خواستم یه نکته موضوع می‌خواستم به تو بگم، اومد بعد 92 هم خلاصه آزمایشی بود تا 97، بعد اینا اومد به این نتیجه رسیدم آقا چه وضعش اینا، هر دفعه بیایم هی آزمایشی تمدید کنیم، تازه گاهی وقتا یادشون می‌رفت تمدید کنن. سال 1391 یه برهه ای از زمان اصلا قانون نداره کشور ما، یادشون رفته یا وقت نکردن تمدید کنن، قانون قبلی وقتش تموم شده، قانون جدیدم تصویب نشده است، چند ماه کشور ما بدون قانون. این خودش یه موضوع تحقیقی است، در چنین حالتی چیکار باید کرد؟ آیا قاضیایی که تو اون مدت حکم صادر کردن رو باید بگیریم شلاق بزنیم؟ آیا اون مدت بر اساس چی گفتی که اینو مجازات کنم؟ قانون نداشتی که. مجرمایی که تو اون مدت آدم کشتن، شراب خوردن، فلان کردن، میتونی بزنی؟ سوالات متعدد اینجا مطرح میشه. این یه موضوع. موضوع دوم، سال 92 تصویب شده، بعد 5 سال گذشت اینا گفتن آقا بیایم ولش کن دیگه، بیایم یه ماده تصویب کنیم در جلسه عمومی، که دو خط اومدن تصویب کردن که قانون مجازات اسلامی ایران از این به بعد دائمی میباشد تو جلسه عمومی. آیا سوالات الان ایجاد میشه؟ آیا قانونی که موادش شما ندیدین میتونیم بیان بگیم که آقا ما تصویب کردیم دیگه، دیگه دائمی شد از الان به بعد؟ آیا نباید یه مواد قانونی بیاید اینجا بخونید بررسی کنید؟ شما چجوری با یه دونه ماده تا حالا همش آزمایشی بوده، یه دفعه با یه ماده اومد شد دائمی دو جلسه عمومی؟ این مصوب شما نیست، این مصوب کمیسیونه. و سوالات این چه؟ از نظر شرعی چی میشه؟ از نظر فقهی چی میشه؟ چه جایگاهی داره؟ از نظر حقوقی چی میشه؟ همون سوالات دیگه که گفتیم دوباره اینجا تکرار میشه. الان فرض کنید که زمانش بگذره، یکی دو سال دیگه، یا الان، خب همین الان، همین الان به هر حال این قانون زمان چیزی که نداره، گذشته زمان آزمایشی. این هم که برای اگه اشکال داشته باشه، اون وقت باز اون مجرمین چی میشن، اون قاضی ها چی میشن، همه حرفا. بله، این الان تصویب شده و شده دائمی. این سوال برید راجبش تحقیق کنید. این همین دو ماه پیش، سه ماه پیش، آره، این الان جدیده، جدیده داغ. برید موضوع جدید برید تحقیق کنید. خب چون گفتم بحث در واقع حقوق اساسی داره دیگه، گفتم توضیح دادم این در واقع مجلس نماینده ملت هست.
درست، این نماینده ملت تصمیم
نمیتونه تفویض، قابل تفویض نیست. تصریح شده در قانون اساسی که نمایندگی قابل تفویض نیست به هیچ کس، یه گروه، یه عده‌ای از مجلس نمیشه، حتی به نصف مجلس نمیشه. قانون اینجوری تعریف کرده و نمایندگی رو قابل تفویض ندونست. و مثلا 4 سال طول خب نمیرسن، اولا نرسیدن دیگه. میشد چرا؟ میشه یک بخشی شما مثلا تصدیق کنم بگن این دائمی شده، بقیهش آره، یه بخشش بخش تخصصی. بله، این الان قانون شد. خب توجیهات داره، باید کار کنید دیگه. به هر حال سوالاتی داره و این موضوع از جهت فقهی و هم حقوقی. چند دقیقه داریم آقا؟ ساعت چنده؟ 50 دقیقه. ادامه بدیم یا چجوری است؟ خواهد استراحت کنید یا ادامه بدیم؟ خواهد یه روب دیگه هم ادامه بدیم بعد برید یه استراحت کنید. خب قانون ببینید، همطور که با این مثال ها داریم وارد میشیم به فضای یکی از اون رشته هایی که خدمتتون عرض کردیم به نام حقوق عمومی، یادداشت کنید ترتیب نیاز کشور به رشته های حقوق عمومی. یک، به ترتیب اولویت بخشید، بنویسید به ترتیب اولویت نیاز کشور به رشته های حقوق عمومی. حالا کشور را بعد کنارش پرانتز باز کنید و جهان اردوش. یک، فلسفه حقوق، یعنی بالاترین نیازی که ما در جهان در حقوق بهش الان داریم و کار از جهت این داریم میگیم، از جهت این که کار نشده و نیاز بهش وجود داره، بیشترین نیاز رو داریم میگیم. فلسفه حقوق که در واقع صفریم تقریبا، کار نشد. دو، حقوق عمومی که واقعا یکی از رشته های بسیار بسیار حیاتی، مهم، حساس و حالا توضیح بیشتر میدم خدمتتون. این مهمه، الان نیازش زیاده، جدیده، تو ایران هم خیلی سال نیست که اومده. اولین دانش آموخته عمومی در ایران دکتر مستزاده است که الان در مؤسسه امام خمینی همکاریم، ایشون 50 و مثلا تو کنم هم نه همسن ما، یک سال دو سال از ما بزرگتر، یک سال بزرگتر، یعنی خیلی قدیمی نیست تو ایران رشته. سلام علیکم. یا الله آقای آزاد خوب هستی؟ ارادت سلامات خط بفرمون. الله سلام خوب هستی؟ سلامتی آقای آزاد، سلامت باشی. جسارت های آزاد، سلامت باشید. خب پس حقوق عمومی خدمتتون عرض کردیم که در کشور بعد از فلسفه حقوق کمکار ترین و کمکار شده ترین و نیاز بسیار زیادی داریم به این رشته در کشور، که حالا توضیح الان بیشتر بهتون میدم. بعدیش رو یادداشت بفرمایید. حال حقوق، نه حقوق گفتم، حقوق. بعدیش میشه حقوق بین الملل از جهت نیاز، و بعد دیگه میشه حقوق جزا و حقوق خصوصی. حقوق بین الملل هم نیاز نسبت به اونها کمتر کار شده، مخصوصا بحث اسلامی سازیش جای کار بسیار زیادی داره. اینکه در واقع پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین حقوق بین المللشون چجوری بود و چجور باید باشه بر اساس اصول کلی که در فقه داریم، قواعد فقهیه و قوانینی که در فقه داریم، ما چجوری باید باشه قوانینون با کشورهای دیگه. یه دونه مثال بزنم براتون. استرداد مجرمین که میدونی چیه؟ استرداد، اسمش معلومه، استرداد مجرمین. مثلا یه مجرمی توی کشور دیگه جرم کرده، فرار کرده اومده ایران، یا بالعکس تو ایران جرم انجام میدن، همین کلاهبرداری و بانکداری و از بانک پام میگیرن و فلان و اینا، در میره میره خارج. شما میخوای اینو برگردونی، چه سازوکار حقوقی داری برای برگردوندن این؟ سازوکار استرداد مجرمی. نیاز داری به یک قاعده، یک قانون، یک قانون داخلی یا یک معاهده بین المللی بین کشور شما و اون کشور تا بتونی اینو برگردونی. سوال، این معاهده چی توش باید نوشته باشه، چجوری باید نوشته بشه که خلاف شرع در نیاد؟ آیا این معاهدات استرداد مجرمین که الان دو دنیا وجود داره، اینا خلاف شرع هست، خلاف فقه هست یا نیست؟ یه دونش رو براتون بگم. استرداد مجرمین، هر چی تا حالا معاهده اومده تو ایران خواستیم ببندیم با کشورها، رفته مصوب شده تو مجلس، بگید بعدش کجا میره؟ گفتیم شورای نگهبان. شورای نگهبان گفته خلاف شرع است. چه کنیم اون وقت؟ گیر میکنیم که ما خب بس ببینید، ما با از نظر فقهی اینا رو باید کار کنیم. بعضی وقتا شاید کار کنیم راه حل فقهی پیدا، نیاز نباشه بره این مجمع تشخیص. اینا رفته مجمع تشخیص اکثرا از باب حکم حکومتی و ثانوی. ما الان قاعده و معاهده داریم با خیلی از کشورها. مشکلش چیه؟ یکی از مشکلاش مثلا قاعده نفی سبیله، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. شما میخوای یه مسلمانی که از اون کشور فرار کرده اومده اینجا مجرمه، بهش باید تحویل بدی، به کشور کافر باید تحویل بدی، اون وقت میشه تسلط اون کافر بر این مسلم. دقیق کردی؟ ایراد فقهی پیدا می‌کنه. پس ما خیلی از مسائل، مثال کوچیکیه که راجع به استرداد مجرمین خدمتتون عرض شود که پایان‌نامه من حدود 400 صفحه شده، فکر می‌کنم اگه بخوام بازکار کنم 200 صفحه 300 صفحه دیگه میشه نمیشه. اینقدر فروع داره، این فروع ایجاد کردیم اونایی که بازم میشه ایجاد کرد. مثلا فرض کنین کسی که میاد زن باشه چجوریه، مرد باشه چجوریه، کافر ذمی باشه چجوریه، کافر حربی باشه چجوریه، اگر کافر معاهد باشه چجوریه، اگر مسلمان باشه چجوریه، اون کشورمون مسلمان باشه چجوریه، اون کشورمون کافر فلان باشه چجوریه، کشورها، همه این فروع و ضرب در هم بکنید چند تا فرق میشه. خب بگذاریم، پس تمام موضوعات رو میشه اینجوری کار کرد، ولی کار نشده. تو فضای حقوقیش کار شده ها، حقوقیش معمولا خوب کار شده و جای کار هم باز داره، سلام نخواستم، ولی از نظر بررسی فقهی و حقوقی نه. خب این فضای بین الملل. اما فضای حقوق عمومی رو دقت بفرمایید که عرض کردم بعد از فلسفه حقوق در اولویت اول قرار داره. چرا در اولویت اول قرار داره؟ چون یکی این که کم کار شدنشه و جدید بودنشه در کشور ما. گفتم خدمتتون یادن دانشجویان عراقی داریم تو قم که اینا اصلا وقتی میگم رشتهتون چیه، میگه حقوق عمومی. بعد میگم چه درسایی دارید، میگه حقوق جزا. اینجا حقوق عمومی اینا چیه؟ اون توضیحی که دارم خدمتتون، یک معنای عامه که توش حقوق جزا هست، نمیدونم همه چی هست، اما یعنی هنوز اونجا نرفته. این تفکیکه که 10 سال 15 سال تو ایران هست، یعنی هنوز اونجا نرفته. پس یه چیز جدیدیه. این جدید بودن نتیجهش این میشه که خب کتاباش هم پس مثل اونا هنوز گسترش پیدا نکرده. نکته دیگه در اهمیت این حقوق عمومی که هست، بحث موضوعشه. موضوعش چیست؟ ساختار حکومت. گفتیم حداقل یک طرف آن دولت از باب اعمال حاکمیت باشد میشه حقوق عمومی. پس مباحث ولایت فقیه، مباحث مربوط به حکومت داری، اینا همش توی این قسمت است. شما میخواهید انقلابتون رو صادر بکنید، شما با حقوق عمومی میتونید صادر کنید، نه با حقوق خصوصی، نه با حقوق جزا. اونا هم البته بعدن میره، به تبع میره، اونا توابع حقوق عمومی هن. شما وقتی تونستی یه جایی جا بندازی که آقا حکومت باید اینطوری باشه، در واقع ساختار حکومت بهترینش اینه، ساختار شما چه ایراداتی داره، ساختار ما این ایراداتو نداره، و تونستی اینو صادر کنی، این حقوق عمومی را، خود به خود خب حالا باید نتیجتاً این که حقوق جزاش هم بر اساس این میاد عوض میشه، تغییر میکنه. ما تو این کلاس عراقی ها بهشون گفتم، یه جایی نشسته بودیم سر کلاس بود، گفتم ایش میدونید تو قانون اساسی خودتون اومده که باید قوانینتون بر اساس اسلام باشه؟ گفتن نه، ما اون مال اسلامه. ببین فکراشو همشون اینجوری هنها، من یه ما دوبار نگفتم اینو. تقریبا الان من شاید 6 سال 7 سال دارم با اینا کار میکنم، یه بارم نگفتم، بارها گفتم، همه همینو میگن، میگن قانون یه چیز عرفیه، اسلام یه چیزه، این یه سکولاریسم. بچه های شیعه هنها، اینا بچه شیعه هن، اومدن تو قم درس بخونن، اینا بچه های، بعضیشون بچه های هشت شعبی هن، بچه هاشون، بعضی هاشون نماینده مجلس فلان هن، بعضی هاشون در واقع خیلی بچه های خوبی هن، یعنی میمیرن برای امام حسین، ولی فکر اندیشه الان اینجوریه، سکولار، اون مال اسلامه، این مال قانون برسه عرف باشه، برسه و قوانینش. بعد میگم چرا قانون مجازاتون اینطوریه، چرا قصاص ندارید، چرا فلان ندارید، چرا فلان ندارید، چرا اینطوریه، اصلا کجا بررسی میشه این که گفتید قانون باید بر اساس اسلام باشه؟ ندارید نهاد بررسی کننده این رو، یه دونه نهاد دارید که اونم اگه کسی ببینه بره، میدونید مثل تقریبا شبیه اون مکملی که ما گذاشتیم عرض کردیم به دیوان عدالت اداری، شبیه این گذاشتن، یعنی نظارت پیشینی ندارن، یه نظارت پسیوی دارن، اونم به درد نمیخوره، عملا فشله. یعنی راحت قوانین خلاف شهر در مجلس عراق تصویب میشه و میره همین الانش، هیچ مشکلی هم نداره، در حالی که خلاف قانون اساسی جدیدشون هست. خب پس ببین، ما اگه بتونیم اینجوری کار بکنیم و در واقع حقوق عمومی رو منتقلش کنیم، حقوق عمومی بر اساس اسلام رو، اصلا خود حقوق عمومی ایران رو اصلاح کنیم، اگه همه چیزش بر اساس مخالف شرع نیست، ممکنه یه جایی اشکالاتی داشته باشه که بهترش بتونیم بکنیم بر اساس اسلام، اصلاح کنیم. بفهم مذهب کیشون؟ قانونشون؟ نه، تو قانونشون نیومده، گفته اسلام. باره دیگه، حداقل اونایی که بین همه، مثلا قصاص که دیگه هست که، ولکن فی القصاص حیات، از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما که دیگه سنیشیه نداره، که همین هم ندارن، اینو داریم میگیم بهشون، با همین مقداری از اسلام که همه مذاهب شیعه و سنی قبول دارن رو هم حداقل بیارید، نیوردید. خب پس حقوق عمومی گفتیم درس های مهمش حقوق اساسی است، حقوق اداری، حقوق مالیه عمومی. حقوق اساسی گفتیم فقط ساختار حکومت رو بررسی میکنه و مهمترین حقهای ملت نسبت به دولت، مهمترین، مثل حق رأی، حق تحصیل، حق چلا، مهمترین، اساسی ترین حقها رو بررسی میکنه. پس رابطه ملت و دولت رو بررسی میکند، رابطه ملت و نهادهای عمومی و دولت. چرا اینو من نوشتم؟ سه تا شد. این که دارم میگم یه بحث خیلی جدیدیه، الان شما در کتاب‌ها اینو پیدا نمی‌کنید. دو تا میگن معمولا، رابطه مردم و دولت، اما جدیدش سه گانه است، رابطه سه گانه است، نه دو گانه، مردم، نهادهای عمومی و دولت. مالکیت هم به همین نسبت سه جوره تو دنیا الان. نهاد، ببینید یه وقت مالکیت خصوصیه، شما مالک زمینی، شما مالک موبایلی، شما مالک، نه مالکیت خصوصی. مالکیت دولت مثل چی؟ بله، اون چیز بیت ال، اون چیزی که در واقع مال خود ادارات، نمیدونم ارشاوت که فرض کن نفت مثلا، انفال، اینا دست دولت، اینا میشن در واقع مالکیت دست دولته. یه نهادهای عمومی داریم که در واقع مالکیت عمومیه ولی دولتی نیست. مثل چی؟ نه نه، شهرداری ها، پارک، منفعت عمومی داره ولی مال دولت نیست. مثلا اوقاف، خیریه، یک نهاد عمومی است، مالک شخصی نیست، اگه این بمیره به ورثش نمیرسه، این عمومیه، مال یک عموم مردمه، حالا با یه شرایطی، مثلا مال فرض کن ایتامه، مالکیه، هرچی، این عمومیه ولی دولتی نیست. مالک میشه نهاد عمومی، عمومی غیر دولتی. ببین نهادهای عمومی دو دستن، نهادهای عمومی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی. نهادهای عمومی غیر دولتی هم مالک میشن، همونطوری که دولتی هم مالک میشه. پس حالا که این مالک میشه، وظایفی هم داره، هم حقوقی داره هم تکالیفی. پس این خودش یک چیزه، یک شخصیت در واقع جدایی است از مردم، شخصیت جدایی است از دولت، و این هم برای خودش احکامی داره، مسائل شرعی داره، فقهی داره، باید بررسی بشه آیا هر چی که برای دولت گفتیم عیناً برای این همونه؟ از نظر فقهی، از نظر حقوقی هم همینطور باید بررسی بشه. قوانینی که میذاریم باید حواسمون به این ستا باشه. خب پس میبینید یک فضای بسیار جالب، مهم و تأثیرگذار از بالا به پایین. شما وقت حقوق عمومی کار بکنی کل کشور دستته، کل در واقع همه چی دستته، ولی وقتی شما حقوق خصوصی کار کنی فقط معاملات بهت میدن، ولی در حقوق عمومی همه چی زیر مجموعه شماست. بله. نه، اون حقوق عمومی که گفتیم به معنای عام شامل حقوق جزا میشد و حقوق اساسی و حقوق اداری فلان. حقوق عمومی به معنای اخصش امروزیش اینه، این سه تاست، حقوق جزا جزش نیست. اون حقوق عمومی به معنای عام بود. آیین دادرسی هم جزء اونه دیگه، جزء این نیست. اصلا اینجا بحث دادرسی نیست، اینجا نمیخوایم قضاوت بکنیم تو حقوق عمومی. اصلا کسی که حقوق عمومی خونه نمیخواد قاضی بشه، کسی که حقوق عمومی میخونه میخواد نهادهای کشور رو درست کنه، سیستم کشور رو درست کنه، میخواد رابطه بین اداره. الان مشکلات اداری ما داریم، میبینید دیگه، این که همه دارن اعتراض میکنن، همه ایراد دارن، میگه آقا ادارات ما چرا اینجوریه، به کجا برمیگرد؟ حقوق اداری. حقوق اداری ما مشکل داره. اگه حقوق اداری اون رو کار کنیم، روش اصلاحاتش بکنیم، بر اساس اسلامش بکنیم، حالا بر اساس اسلامش پیشکش، همین بر اساس حقوق غربیش هم ما نمیدیم اینو درستش بکنیم، مشکل داره. اگه درستش بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه. حقوق اداری در واقع اصولی داره، قواعدی داره، باید اینا رو بشینیم کار بکنیم و اصلاح بکنیم. حالا بعد بیم، حالا مشکل بعدیش که اسلامی سازیش. شما یه سری اصلها دارین، باز همون اصل به معنای واقعی کلمه که عرض کردیم، اصلهایی داریم تو حقوق اداری، اینا هم باید بیاد دوباره بررسی بشه مبناش، آیا این درسته یا درست نیست از نظر اسلام، شاید یه اصل دیگه ای داشته باشیم. اصل جداسازی، تأمین در واقع حقوق زنان در ادارات یه موضوع تحقیقیه، باید کار بشه و نشده. تأمین حقوق زن در اداره، از مراجع کننده تا کارمند، هر دو. اگه شما میگید او وظیفه دارد که شون اسلامی رو رعایت بکنه، از اون حقوقی داره دیگه، پس اتاقش باید چجوری باشه؟ مراجع کننده باید به کجا مراجعه کنه؟ آیا حقوقی نداره این زن؟ آیا حقش نیست که به یک زن مراجعه کنه مثلا راحت تر باشه؟ و الی آخر هر چیز دیگه. یا یه ساعت خاصی این داشته باشه برای خودش. آیا عرصبت خدمتون که زنی که شاغل هست حق شیر دادن داره یا نداره؟ میتونه یک ساعتی رو بهش بدیم بره؟ هر روز یه ساعتی نباشه سر کار. این با یک اصل دیگه ای که تو حقوق اداری امروزی هست ممکنه تنافی داشته باشه. با چی کار بکنیم؟ مثلا میگم، پس همه اینا رو باید بررسی بکنیم و از نظر فقهی بیاییم. اصلا یه چیزایی نیست تو حقوق اداری امروز، بذاریم بگنجونیم، اصلش کنیم، بگیم یه اصلی ما تو فقهمون هست، ما بر اساس این کلیاتی که تو فقه خوندیم، تو روایت خوندیم، این باید باشه، ولی نیست. این اصل ایجاد کنیم، اصلها رو باید فکر کنیم، تولید کنیم، نیست. اصلای اسلامی، قواعد اسلامی بگنجونیم تو حقوق اداری تا این مشکل ادارات ما حل بشه، به خاطر اینکه اسلام سازی ها انجام نشده. یه اشکالی که خیلی ها میکنن، میگن آقا چیه شما تو حقوقم میگید اسلامی سازی، همه جا میگید اسلامی سازی، حقوق که دیگه حقوق ایران بر اساس اسلام دیگه، اسلامی سازیش چیه؟ چه جواب میدین؟ یه توضیحاتی دادیم تا به امروز، ولی باز بیشتر بحث بکنیم. چه جواب میدید؟ یک بخشش اینه که ما خیلی از قوانین اسلامی رو اصلا وارد نکردیم تو حقوق، تو حقوق ایران باید بیاد. خیلی از اصلهای کلی که الان دارم صحبت میکنم، این میشه در آورد از توی روایات. اصل به من بگید، عدالت مقدمه یا نظم؟ بحث خیلی مهمیه، بحث ریشه‌ای مبناییه، کدوم مقدمه؟ اگه یه جایی قرار شد یکی را ذبح کنیم، تزاحم شد، کدوم مقدمه؟ آیا برای یه سوال دیگه، من همه موضوع تحقیقی دارم میگم خدمتتون، اصل عدالت است یا عدالت مقدم است یا امنیت؟ کدوم مقدمه تو قانون گذاری؟ خیلی مهمه. چرا چه مهمه؟ شما میخوای اجازه بدی برن شنود بکنن، اجازه بدی برن خونه مردم، اجازه بدی فلان، اینا تا چه حد اینا حق دارن؟ حریم خصوصی تا چه حد میشه از بین برد؟ اصلا حریم خصوصی در اسلام داریم یا نداریم؟ و این همه سوال، همه اینا باید کار بشه و بر اساس اینا بگیم این اصله. مثلا بگیم آقا امنیت مقدمه بر عدالت. اگه گفتی پس در واقع قوانین جزئی بر اساس این میتونی به قاضی میتونی اجازه بدی که حکم صادر کنه، به اون نیروی انتظامی میتونی اجازه بدی که هر کاری بکنه، در واقع توی ایمیل ها، توی شنود تلفنی، توی ارسالات، که همه چی. پس ما تمام این اصل ها و قواعد کلی رو باید استخراج بکنیم و وارد و تطبیق کنیم با اون چی که الان هست. و خود اون نکته بعدی که اون چی که هست هم نکته سوم توی بحث اسلامی سازی حقوق. پس چی شد؟ یه بار دیگه خلاصه میگم، اسلامی سازی حقوق یک بخشش اون قوانینی نیست که اصلا نیاوردیم، اصلا خمس رو بالکل نیاوردیم، حالا باید بیاریم یا نداریم، این خودش اول بحث سواله. بعد آیا اگه گفتیم باید بیاریم، چه جوری باید بیاریم، چه قوانین رو چگونه بیاریم؟ بخش دوم گفتیم اون اصلهای کلی است که میتونیم استخراج کنیم در از فقه و ایجاد کنیم و بیاریم توی حقوق که نشده برخیاش. و نکته بعدی این که ما حقوق امروز رو گفتیم اینجوری بذارید بپرسم، قانون میره توی شورای نگهبان میگه چی؟ میگه خلاف شرع نیست یا مطابق شرع است. کدوم باید بگه؟ یعنی مطابقت ملاکه یا عدم مخالفت؟ این خیلی، این یه نکته، یه بحث مهمیه در حقوق عمومی. میگن مطابقت و عدم مخالفت، کدوم یکی از اینها وظیفه شورای نگهبانه؟ و فرق داره اصلا این دو تا؟ اول سب کن، فرق داره یا فرق نداره؟ فرق داره. فرقش چیه؟ اگه گفتی که باید مطابق اسلام باشه این قانون، یعنی باید عینش تو اسلام باشه. اگه گفتی مخالف نباشد کافیه، یعنی اگر مخالف، حالا عینش هم نبود مهم نیست، چیز جدیدی بود، هم که تو اسلام مخالفی براش پیدا نکنی کافیه. کدوم درسته؟ یعنی کدوم الان طبق قانون اساسی انجام میشه؟ یه اختلافی نظری بین حقوقدان‌ها هست، ولی غالبا میگن چی؟ عدم مخالفت. عدم مخالفت، همین که مخالف نباشه کافیه. حالا مخالف نبود لازمش مطابقت بر همه اصول اسلامی نیست. یعنی مثلا بانکداری، بانکداری امروز خلاف، حالا غیر از اونایش که حالا خلاف شرع به معنای کلیش نیست، یا بالاخره حکم اولی است یا ثانوی، درست؟ ولی آیا اسلام میخواد مطابقت هم داره با اقتصاد اسلامی؟ آیا اون چی که اسلام میخواست دقیقا همین بود؟ این نیست. این فقط خلاف شرع بیان نیست، یه راهیه، ولی راههای دیگه هم میشه گذاشت که اونم خلاف شرع نیست، درست؟ اون بهتره، بیشتر مطابقه با اسلام، میشه گذاشت؟ بله میشه گذاشت. پس باید بریم سراغش. پس ببینید همین حقوقی که الان هست میشه اسلامیش کرد، یعنی به این معنای سوم که عرض کردم، میشه بریم یک تحولی درش ایجاد کنیم، یه تغییراتی ایجاد کنیم مطابق تر بشه با اسلام، این هم یه جور اسلامی سازی. و چهارمین نکته توی اسلامی سازی حقوق این است که آقا بعضیا اصلا مبانی اسلامی رو قبول ندارن، اومدن عباسی کتاب‌های حقوقی نوشتن، اصلا قبول ندارن برخی چیزا رو. اینا برمیگرده به درس فلسفه حقوق. تو فلسفه حقوق گیر داشته، مشکل داشته، اومده قانون نوشته، بعد حالا قانون‌ها رو توضیح داده دکترینش بر اساس در واقع یک فکر نادرسته التقاطی از سکولاریسم و اسلامه، خیلی خلاصه بخوام بگم یه همچی فکرهایی هست توی حقوقدانا بعضن، ولذا از قانونهایی دفاع میکنن که قانون قانون درستی نیست، یا قانونهایی رو تصویب میکنن تهش به زور خلاصه میره تو مجمع و تصویب میشه از راه حکم ثانوی و اینا که در واقع مطابق با اسلام نیست. تو این بخش هم ما در واقع اگر کسایی وارد بشن که مشکل اسلامی نداشته باشن میتونن یه تحولی در حقوق ایجاد بکنن. در کتاب فلسفه حقوق آقای کاتوزیان اشکالات مبنایی اسلامی داره، معروفترین فرد در اصلا پدر علم حقوق ایران، کتاب فلسفه حقوق آقای کاتوزیان ایراد داره، ایراد اسلامی داره. ببین نمیگم حالا همش ها، اصلا ایشون به هر حال اولین کسی بود که اومد بحث فقه و حقوق رو مطرح کرد و تو ایران و اون زمانش قبل از انقلاب و به هر حال خدماتی داشته به حقوق واقعا، ولی خب به هر حال انسان دیگه و متخصص در اسلام هم نیست، توقعی نباید داشته متخصص در اسلام نیست، رضا اشتباهاتی دار. خب ما با این فکر، این فکر رو ما تو دانشجوها داریم گسترش میدیم، چه توقعی داریم که اینا بشن حقوقدان و این حقوقدان ها بیان تو مجلس توی کجاهای مختلف و بر اساس اسلام، اون اسلام درست، اسلام واقعی، اسلام ناب محمدی نظر بدهن. اللهم صل علی محمد. این هم یه بخشی از اسلام سازیه تو بخش فلسفه حقوق که به شدت باید اسلام سازی بشه، یعنی اون بخش چهار پنجم یا چهارم که میشه بنویسید بحث اسلام سازی بخش فلسفه حقوقه. الان هر چی کتاب تو بازار هست تو فلسفه حقوق همه ترجمه غربی هاست، همه ترجمه غربی هاست، یعنی با نگاه لایک، با نگاه سکولار، با نگاه مادیگرایی، با نگاه الحاد، با نگاه مختلف اینا نوشته شده و داره حالا تدریس میشه و در واقع توی مجامع علمی وجود داره، غیر از همین یکی دو تا کتابی که عرض کردم خدمت. خب به نظرم برای استراحت ساعت چنده؟ آره یه استراحتی بکنید دیگه، خسته شدید، بعد انشالله ادامه